این جلسه هم خدا بخواهد در یکی از دعاهای ماه شعبان استفاده بکنیم نحوه دقت از بهره‌گیری از دعا را. دعای صلوات هر روز ماه شعبان در وقت زوال، اولا زوال یعنی چه؟ به طور کلی این اوقات در شبان روز هر وقتی از آن چه خاصیتی دارد، مخصوصا اون اوقاتی که خداوند امر به نماز، نماز واجب و نماز مستحبی و تحقق عبودیت ظاهری و باطن در اون اوقات خاص فرموده، جزا دارد این ارتباطات خوب تحقیق و بررسی بشود تا خاصیت اونها در زندگی ما بیشتر کشف بشود. یکی از اون اوقات هم که وقت زوال هست، زوال یعنی مایل شدن، اون وقتی که خورشید در آسمان در ارتباط با زمین در وضعیتی قرار می‌گیرد که سایه شاخص یعنی چیزی که سلام علیکم به طور قائم عمود در زمین قرار گرفته به حد اقل خود رسیده و الان حرکت می کند، مایل می شود به سمت شرق و شروع به بزرگ شدن می شود تا تمام بشود، به پایان برسد. این لحظه ای که این سایه تمایل پیدا می کند از آن سمت به این سمت و شروع به بزرگ شدن می شود، حرکت می کند و این تمایل تأثیر تمایل خورشید است در جایگاه خود، یه مطلبی است از نظر نگاه ابتدایی بسیار امری ساده و متداول و متعارف، اما از دیدگاه قرآن این خیلی قابل توجهه. بحث سایه رو در جلسات گذشته مفصل عرض شده، تو اون جزء هم هست. از دیدگاه قرآن چه عنایت هایی در معنای سایه، درس‌ها و عبرت‌های جالبی در رسیدن مسائل توحیدی تو قرآن هست که حالا ازش بگذاریم. به عنوان شاهد مثال فقط به یک آیه از قرآن اشاره می‌کنیم تا اهمیت این سایه در ارتباط با بینش توحیدی بیشتر معلوم بشود. در سوره فرقان آیه 44 می فرماید الم تر الی ربک کیف مهد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. آیا ندیدی این آیه و قدرت خلقت پروردگارت را در خصوص سایه که به حساب نمیارید، اگه برات بگن پست ترین چیز، این خودی ترین چیز چه چیز هست به ذهن تو سایه میاد، اما نگاه کن ببین این چیز کیفه مهد ظل، اون پروردگارت چگونه این سایه را میکشد، امتداد میدهد. ولو شاء لجعله ساکنا، خیلی قابل دقته. ما این مطلب رو عرضه می کنیم به دنیا، به جهان علم، همه عالم، همه اندیشمندان دانشمندان جهان با همه تخصصهایشان، این آقا شما در ارتباط سایه با نور در جسم کدر، خب وقتی نور رو، منبع نور رو حرکت میدهید، سایه اون هم باید حرکت کنند. سایه رو در ارتباط با نور شما میشناسید، حرکتش قطعیست. یعنی اگر حرکت نکنه این سایه که در ارتباط حرکت نور هست، نظام کلن عوض میشه، مبنای اصلا عالم به هم میخوره. میگیم نگاه ما به این عالم بر اساس این قانون مسلم آفرینش این هست که منبع نور در ارتباط با اون جسم کدر، حرکتش لازمش هست که سایه هم حرکت بکند. اما خدا می فرماید اگر خدا می خواست سایه رو ساکن قرار می داد، حرکت نمی کرد. چه اتفاقی می افتاد تو عالم؟ چه مبنایی در خلقت پیش می اومد؟ یا اینکه با وجود این نظم موجود در عالم کسی پیدا بشود در این نظام در عالم سایه رو ساکن قرار بدهد؟ یک نکته ایست قرآن توسط به یک قوانین فوق قوانین عالم به ما توسط میدهد. این قوانین که ما تسلیم آن شدیم و مثل یک کودکی که در اتاق فقط زندگی کرده و با نظام درون اتاق آشنا شده، هنوز به بیرون از این اتاق نیامده ببیند این نظام درون اتاق تحت نظام‌های قوی‌تر دیگر قرار گرفته، یعنی چه؟ یه سرنخیست قرآن داره دست ما میده. تمام نظام ها و قوانین و علل مربوط به این عالم ماده رو با همه وضعیتی که داریم، اینها رو در این کلمه یک باب جدیدی باز میکند. میفرماید اینها مستقل نیستند، پشت پرده اینها یه نظام قوی‌تری هم هست، علل قوی‌تر از اینها هم هست که اینها تحت مدیریت اونها هست. شما اگر این نظام موجود را، این قوانین موجود را مستقل از آن ببینید، محال هست که این نظام به هم بخورد. کوچکتر نوسان در یکی از این قوانین نظام عالم رو به هم میزند. این دید غیر توحیدی است. قرآن می فرماید نه خیر، این مقدار که از قوانین مسلم عالم شما رسیدید به علل ثابت و محکم و مؤثر به عالم، این شکل رو باز کن، خواهیدی که همینها تحت حکومت یک نظام قوی تری هستند که با اونها اینها تنظیم می شوند و خاصیت پیدا می کنند. ما این امر محال که شما خیال می کنید بر اساس این قوانین سایه باید حرکت کند در ارتباط با منبع نوری خود، ما می توانیم اون را ساکن قرار بدهیم.